بسم الله الرحمن الرحیم. اخلاق عرفانی، رساله عملیه عرفانی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، اخلاق عرفانی، صفحه 27. 28. باب حسد. بدان که حسد شعله ای از آتش دوزخ در نفس بشر است و حاصل احساس حقارت در قبال دیگران است که این حس حقارت تا سرحد نابودی احساس می شود و فرد حسود را به نابود سازی فرد مقابل با می دارد و حس نابودیش را فرافکنی می کند به سوی کسی که موجب این احساس در او شده است. حسد صفتی حاصل هستی در دیگران است تا جایی که آدمی دیگری را به جای خودش می‌گیرد و چون توان تصرف او را نمی‌یابد تا احساس وجود کند کمر به نابودی او می‌بندد و این غایت حسد است. به هر کسی که حسودی می‌کنی خدمتش کن تا حسادت خود را مهار کنی، ولی علاج حسد جز رجعت به خیشتن نیست. به خیش بازگرد و هستیت را در خیشتن بیاب تا انگد وجود دیگران نباشی. حسد صفت عمومی همه بی وجودان و غیر مؤمنان است. تا خدای را در خود نیافته ای حسودی، زیرا احساس حقارت و نابودی می کنی. 29. باب ریاست و سلطه. ریاست و سروری و سلطه بر دیگران و بلکه کل جهان حق ذاتی وجود است و انسان به میزان وجود پذیری و هستی مندیش دارای این اقتدار است. وجود پذیری همان خدا پذیری و تسلیم و رضا در قبال اراده اوست، زیرا سروری و سلطه از آن خداست و انسان هم جانشین او در جهان است. سروری و سلطه یا به جبر است و یا به اختیار. سلطه جبری همان سلطه مادی و میراست و آدمی به میزانی که جبار است مجبور هم هست، ولذا سلطه ای حقیقی ندارد و فقط نمایشی کاذب از سلطه است و آن که سلطه خدا را به اختیار برخیش بپذیرد، جهان و جهانیان هم به اختیار سلطه اش را میپذیرند. جهان هستی سلسله مراتب سلطه وجود است به قدر وجود، و آن که قدر وجود را یافت قدار وجود و وجود بخش است. پس سلطه وجود همان وجود بخشی آن است به عدم. همه جدال ها و جنگ ها بر سر تصاحب ریاست و سلطه بیشتر است در قلمرو به خانواده، جامعه و حکومت و کل جهان، از نبرد زناشویی تا نبرد بین ابرقدرت ها. و این بی وجودان بر سر تصاحب وجود دیگران در نبردند تا بدین طریق صاحب وجود شوند و نام این وجود دزدی و ظلم آشکار را عشق نهادند، مثل عشق زن و شوهر به یکدیگر یا عشق آدمخواری والدین نسبت به فرزندان تا عشق دولت مردان در بلعیدن مردمان. و شاهدیم که هرچه در این وجود خاری موفق ترند، قحطی زده تر و نابوده تر و لذا دیوانه ترند، مثل هیتلر. هرگز نمی توان در وجود دیگران احساس وجود کرد، این است مسئله. به خود آی تا سلطان جهان باشی بی خون ریزی. 30. باب عزت. عزیز بودن و با عزت زیستن آرمان ذاتی هر انسان و بلکه هر حیوانی است. حتی اگر سگ و گربه را با بی حرمتی غذا دهی از آن غذا می گذرد و دیگر به تو رجوع نمی کند، ولی متاسفانه اکثر آدم ها از عزت حیوانی خود هم گذشتند برای لقمه نانی. هیچ حیوانی گدائی نمی کند برای سیر کردن شکم خیش، ولی بسیاری از حیوانات محبت را گدائی و التماس می کنند، مثل گربه. ولی آدمی اکثرا نان را به شیوه های گوناگونی گدائی می کند، ولی محبت را به رایگان هم نفی و انکار می کند و بلکه آن را می خرد و یا می دزدد و حتی به تهدید و خونریزی به دست می آورد. این است که اکثر آدم ها از حیوانات پست ترند و این است راز بی عزتی و زندگی خفتبار و شقیانه آدمی، محبت ناپذیری. شاید نخستین بار است که مقوله محبت ناپذیری را می شنوید، آن هم به عنوان علت و علل همه بدبختی ها و شقاوت ها و حماقت های بشری. 124,000 پیامبر و حامل رحمت و محبت الهی برای بشر آمدند و آزارها دیدند و بسیاری کشته شدند از محبت ناپذیری بشر. آری، چه بسا همه ما میگوییم که ما تشنه محبت هستیم، ولی هرگز از کسی محبتی ندیده ایم، چگونه محبت ناپذیریم؟ این نکته و رازی بس دقیق و لطیف است و این حقیقت است که اکثر آدم ها محبت ناپذیرند و اتفاقا با محبت های خالصانه اشد عداوت ها را می کنند و بیهوده نیست که خداوند می فرماید ای فرزند آدم، پس کی طالب رحمت من می شوی؟ عزتی جز به نور محبت حاصل نمی آید. آن عزتی که آدمی در اعماق ذاتش خود را عزیز بیابد و عزیز بخواهد. مسئله عزت انسان در نزد خیشتن است که اکثرا آن را در نزد دیگران جستجو می کنند و نمی یابند مگر به ریا. آنچه که آدمی را در نزد خیشتن عزیز می کند، پذیرش محبت انسانهای صاحب محبت است که همان اولیای الهی هستند. این محبت همان نور ایمان است، همان گوهری وجود است و همان حضور خداست. با پول و ثروت ممکن است عزت نمادین و دروغین در نزد دریوزگان پیدا کنی، ولی در نزد خودت خار و بیمقداری، زیرا بی وجودی. تا انسان صاحب محبتی تو را دوست نداشته باشد و دوستیش را به جان پذیرا نشده باشی، هیچ عزت و قدر وجودی در خود نمی‌یابی. دشمنان خدا و انبیا و اولیای الهی و دین او در حقیقت دشمنان محبت هستند. اینان حتی نمازهایشان به مثابه رشوه و حق حساب به خداست. دین خدا بیشتر تمرین و درس محبت پذیری به انسان است و احساس عزت و وجود. و بدان که محبت هیچ ربطی به آنچه که امروز عشق نامیده می شود ندارد و بلکه برخلاف آن است، همانطور که عزت هم ربطی به پول و ثروت و قدرت مادی ندارد و بلکه در نقطه مقابل آن است. آن که همواره بیرونش را مقتدر و معزز و منور و بزک می کند، درونش خار و ذلیل و تاریک و زشت است که بدین طریق آن را پنهان می دارد. هر که عزیزی را دوست بدارد عزیز است و عزیزی جز خدا و دوستانش نیستند. ما یملک تو عزیزت نمی سازد، بلکه تو را به خاک مذلت می نشاند، به خصوص ما یملک جاندارت، یعنی اهل خانه‌ات. 31. باب قرض. تو همواره یا بدهکاری و یا طلبکار، یا دیگران تسخیر تو هستند و یا تو تسخیر دیگران. آیا وقتی هست که خودت باشی با خودت؟ این است مسئله. یا مشغول خفه شدن در دیگرانی و یا مشغول خفه کردن دیگران در خود. و این عذاب بی خودی و گریز تو از خود است. تو هرگز به خاطر خودت مقروز نمی شوی، به خاطر دیگران است که به دیگران مقروز شده ای. برای راضی کردن برخی مجبور به شاکی کردن برخی دیگر شده ای. تو هموار دیگری و این مرض مزمن را عشق می نامی که هیچ کس قادر به درک آن نیست، زیرا خودت هم آن را نمی فهمی، زیرا اصلا نیستی که بفهمی چیستی. تو مفروضی، موجود نیستی، ولذا همواره مقروضی. و امروز کیست که مقروض نباشد، آن هم نه به کسی، بلکه به موجودی که وجود خارجی ندارد و یک اسم است، بانک. و امروزه فرمان روایان جهان بانک هایند و نه بانک داران. به راستی بانک چیست و کیست؟ بانک یکی از نامهای شیطان است که بی وجودان را وعده به وجود می دهد و به بند می کشد تا راضی شوند به نبودن. وجودی مفروض که مقروض هم باشد، این است معنای انسان مدرن، انسان بانکی و بانک زده. بانک زدگی بزرگترین طاعون انسان مدرن است که تمامیت معنا و ابعاد شیطان زدگی را داراست. ای آدمی، آیا چگونه در ابتلای به بانک می توانی حداقل اخلاق و فضیلت بشری را برای خود نگهداری؟ امروز نجات از اسارت بانک اساس هر نوع نجاتی است که بدون آن ممکن نیست. به خود آی تا از اسارت و بردگی بانک رها شوی، زیرا بانک آدم بی خود را می خرد و با او تجارت می کند. بانک ها بردداران مدرن هستند. 32 باب بلایا. بدان که در هر بلا و مصیبتی نعمت بزرگی نهفته است که چون درک شود آن بلا از میان می رود و آدمی تا تسلیم بلا نشود نعمت باطنی آن را در نخواهد یافت. انسان با برخورد فیزیکی با بلایا آن را تبدیل به عذابی مهلک و ماندگار می کند و با برخورد باطنی و معرفتی آن را تبدیل به احسن نموده و زندگیش را ارتقا می بخشد و متحول می سازد. بنابراین برای یک مؤمن اهل معرفت هیچ حادثه ای نیست که حامل خیری نباشد و خیرهای بزرگ در بلایای بزرگ نهفته است و چه بسا خواسته ها و دعاهای بزرگ به واسطه این بلایا امکان تحقق می‌یابد. فقط در بلایاست که آدمی خود را آنگونه که هست می‌یابد و ظرفیت‌ها و توانایی‌ها و نیز ضعف‌های پنهانش را آشکار می‌کند. پس بلایا آیین‌های خودشناسی هستند. بلایا بلی‌های خداوند به خواسته‌های بزرگ و معنوی است. حوادث ناگهانی بر اکنونیت زندگی یعنی بر دل آدمی فرود می آیند و لذا سرنوشت آفرین هستند و جمله نزولات الهی می باشند. پس تسلیم و صبور باش و بدان که از جانب خداوند جز خیر و رحمت و برکت نازل نمی شود. 33 باب ترس. شجاعت یکی از برجسته ترین فضایل اخلاقی در همه فرهنگ ها محسوب شده است. به عبارتی دیگر هیچ کس از آدم های ترسو و بزدل تمجید نمی کند و خوشش نمی آید. خداوند هم چنین است و و مجاهدین را بر همه مردمان برتر خوانده است و مجاهدین کسانی هستند که بر علیه ستم و خفقان و ترور که مردمان را به هراس می افکند مبارزه می کنند. پس مجاهدین با ترس مبارزه می کنند و کانونهای ترس. بی تردید آدم های عافیت طلب و ترسو نه در دنیا و نه در عرصه معنا و معرفت رشدی ندارند و ترس اساس نفاق و ریاکاری در بشر است. پس ترس اساس همه رذایل و بدترین پلیدی ها و بی اخلاقی هاست. در نقطه مقابل ترس احساس قدرت و امنیت قلبی است و آن از ایمان است که اتصال دل با خداوند می باشد. زیرا ترس یا شجاعت امری ارادی نیست، زیرا هیچ کس از ترسو بودن خود لذت نمی برد و بلکه زجر می کشد و می خواهد که دلیر باشد. و امور قلبی که جایگاه صفات بنیادین انسان است یا مؤمنان اند و یا کافرانه، همانطور که ایمان هم بی اذن خدا در دلی رخ نمی دهد. پس شجاعت یکی از عجرهای خداوند به انسان هاست، همانطور که بزدلی هم از عذابهای دائم و مقیم در انسان است. اسلحه پرستی یکی از ویژگی های آدم های کافر و بزدل است. گرایش به کانون های قدرت های مادی و نظامی و حکومت پرستی نیز یکی دیگر از علائم کفر و بزدلی است. در واقع آنچه که آدمی را به شرارت و جنایت می کشد بزدلی است. رشد روزافزون تبهکاری و نظامیگری و تروریسم و وحشت و ناامنی در جهان مدرن داله بر رشد فزاینده کفر و هراس در قلوب بشر است. در واقع بزدلترین افراد و حکومتها همانا مسلحترین آنهایند و آنچه که آدمی را ترسو و بزدل می سازد اعمال زشت و مظالم اوست. همه تبهکاران بزدلانند و این عذاب مقیم در جانشان است. ترس علت هر جنون و جنایتی است که خود عذاب کفران نعمات خداست. شجاعت قلبی از محصولات ایمان و معرفت است. 34 باب خشم. سلسله اعصاب، رابط سلول ها و اعضا و جوارح وجود آدمی هستند. پس آدم عصبانی کسی است که روابط درونی او با خودش دچار تشنج و اختلال می شود، ولی به علت اختلال رابطش با انسان های دیگر، یعنی انسان در تضاد با دیگران با خودش به تضاد می رسد و این تضاد موجب خشم و عصبیت است. این حقیقت آشکار نشان می دهد که انسان خشمگین کسی است که مقیم در دیگران است، ولذا دیگران می توانند با او درگیر شوند و آزارش دهند، حتی در حالی که او هیچ رابطه بیرونی با دیگران ندارد، ولی روحش در دیگران است، ولذا آرامش ندارد و هر کسی می تواند او را در خودش شکنجه دهد، زیرا وجودشان را تسخیر کرده است و این تسخیری متقابل است. آدم های عصبی کسانی هستند که با خود درگیرند، ولی حقیقت این است که هیچ کس با خودش دعوا نمی کند، بلکه با کسانی که در او حضور دارند درگیر می شود. تا کسی در درون تو نباشد نمی تواند تعادل درونی تو را به هم ریزد، حتی اگر از بیرون بر تو تیغ بکشد. پس خانه وجود دیگران را ترک کن و به خانه وجود خودت بازگرد و بیگانگان را از خانه وجودت بران تا صاحب وجود خود باشی و دچار وسواس ناس و خناس نباشی. 35 باب سخاوت. نخستین سخاوت این است که خود را برتر و دیگران را پست تر از خود ندانی تا مجبور به ترحم و ایثار شوی و او را بدهکار خودسازی و تمام عمر از خودت منزجر نمایی. دومین سخاوت آن است که دیگران را همسان و مساوی با خود نپنداری که به ناگاه حیران شوی و آنها را خائن و مکار بنامی و ما بقی عمرت از آنان انتقام بستانی. سومین سخاوت آن است که به دیگران تهمت ناحق نزنی و بلکه تهمت حق هم نزنی الا به خودشان در خفا. چهارمین سخاوت آن است که اگر از تو طلب یاری کردند در حد توان یاری کنی و یاریت را در شیپور ندمی و اگر خواستند تلافی کنند بپذیری تا در قبال تو احساس حقارت و بدهکاری نکنند و سخاوت تو موجب ادابت نگردد، که مهمترین آن یاری کردن خانواده خیش است بی منت و توقع. پنجمین سخاوت آن است که یاری یا هدیه دیگران را بپذیری مگر آن که قصد رشوه ای در میان باشد و این که محبت دیگران را به جان بپذیری. ششمین سخاوت آن است که نصیحت یا انتقاد دیگران را بشنوی و در خور تأمل بدانی و ادابت نکنی و بلکه تشکر نمایی حتی اگر ناحق باشد. هفتمین سخاوت آن است که عیب دوستانت را دوستانه و در تنهایی به آنان گوش زد نمایی. هشتمین سخاوت آن است که عیوب و مشکلات جامعه را درک نموده و با ارائه راه حل بیان کنی و در حل آن به اندازه توان بکوشی بی مزد و منت. نهمین سخاوت آن است که با عقل و ایمان خودت وفادار و مهربان و صادق باشی و به خاطر آرزوهای احمقانه و دست نیافتنی و حسادت و رقابت خودت را زجر ندهی و به خودت رحم کنی. دهمین سخاوت آن است که بلند همت و خدایی باشی و خودت را حقیر نشماری و ارزان مفروشی و عزت نفس خودت را برای امیال حقیر نابود نسازی. یازدهمین سخاوت آن است که قدردان خدایی باشی که تو را از عدم هستی جاوید بخشیده است، پس شکرش نمایی و یادش کنی و از او بخواهی که به تو کاری برای رضایش محول نماید تا لایق هستیش شوی. و دوازدهمین سخاوت آن است که دل و جان و روانت را به غیر خدا نسپاری و به غیر او عشق مبرزی و خودت را همنشین کمتر از او نخواهی و مشتاق دیدار جمالش گردی. 36 باب توبه. اگر هرگاه که به خود و زندگیت می نگری حقوق بسیاری را می بینی که از آن محروم مانده ای، بدان که نیازمند توبه بسیاری. آنچه که نداری از بابت آن چیزهایی است که داری و آنچه که نیستی به دلیل آن چیزی است که هستی و از این منظر است که توبه برمی خیزد. در همه حال و در هر مقامی به تنها چیزی که حتما محتاجی توبه است تا زمانی که خدایت را دیدار کرده باشی و در خود جزو نبینی. پس نیازمند توبه از هر کس و هر چیزی و احساس و آرزو و باور و برنامه ای غیر خدا هستی. توبه از اعمال توبه ای جاهلانه است، توبه از افکار توبه ای عالمانه است و توبه از احساسات توبه ای عارفانه است و و توبه از تمامیت خود توبه ای صوفیانه است که توبه ای خلاق و کن فیکون ساز توست. اعمال آدمی اجر و جزای اوست، پس توبه از اعمال عین کفر است و فقط موجب نفاق است. توبه از طرز فکر و امیال و آرزوها و باورهایت نما که مولد اعمال تو هستند، و اساسی تر از آن توبه از احساس و عواطف قلبی خود نما که مولد افکار و باورهای تو هستند، و از همه مهمتر توبه از خود و منیت خود نما که اساس کفر توست و مولد عواطف و افکار و اعمالند. و چگونه می توانی از خود توبه کنی؟ جز به یاری روحی بزرگ از انسانی صاحب روح خدا و اراده حق. این است توبه نسوخ و مابقی خودفریبی است. 37 باب توقعات. تو دوستش می‌داری و آنگاه از او توقع می‌داری که رعایت خواسته‌هایت را نماید و بلکه خودش را فدایت کند. چرا؟ این اوست که بایستی چون این توقعی از تو داشته باشد، نه تو از او. آیا نه این است؟ پس تو دیوانه شده ای ای عاشق. وای بر خدماتی که در تو توقع ایجاد می کند. این از ارکان دوزخ نفس توست. این خدمت نیست که می کنی، این شیطنت است و زمینه ظلم و آدم خاری. ای پدر، ای مادر، ای همسر، ای رفیق، ای عاشق، ای خدمتگزار، ای فدایی، ای انقلابی، خدمت مکن تا خیانت نبینی و عاقبت خود خیانت نکنی. اصلا چه کسی تو را مأمور به خدمت کرده است؟ چه کسی تو را امر به ایثار کرده است؟ خدا که نکرده است، پس حتما شیطان کرده است. آهای ای خانم یا آقای ایثارگر که بر حسب اتفاق دستت هم اصلا نمک ندارد، دام شیطان را جمع کن. هر کاری که در آن توقع شخصی داری کاری شیطانی است، پس مکن که حتما پشیمان می شوی و تاوانش را می دهی، به خصوص شما ای والدین و همسران عزیز. هر که حق وظیفه را شناخت رستگار شد، و وظیفه هم یک معنا بیشتر ندارد و به غیر از این محال است و آن انجام کار برای رضای خداست. هر توقعی از غیر خدا محکوم به ابطال و واژگونی است. تو از خودت نمی توانی توقعی داشته باشی، چگونه از دیگران توقع داری؟ هر کجا که جنون و جنایت و خیانتی بزرگ در کار است، خدمت و توقع بزرگی در میان بوده است. خدمت مکن تا نه خیانت بینی و نه جنایت کار شوی. فقط انجام وظیفه کن، آن هم برای رضای خدا. بخش عمده دوزخی که در آن می‌سوزی حاصل توقعات توست در قبال خدماتی که کرده ای. به مثال 38 باب عصمت. عصمت کمال عفت است و عصمت یعنی پاکی، پاکی از غیر، یعنی این که هیچ کس و چیزی در دل تو نباشد و این مقام عصمت است. ولی دل کاری جز دلبری و دلدادگی ندارد، یعنی عشق، و دل بیکار مرده است و سنگ است و این دل خودپرستان است. پس دل را نباید به غیر داد، دل مال خیش است و خیش دل خداست. و هر که را غیر خدا در دل باشد، بی عفتی و بی عصمتی و عین گناه و ناپاکی است. و اما در به دل نگاه است، پس خدای نادیده هرگز به دل وارد نشده است جز عارفان واصل. و اما تکلیف غیر واصلان عارف چیست؟ امام، عارف واصل، جمال کسی که جمال حق را دیده است. همانطور که علی علیه السلام گفت هر که مرا ببیند خدای را دیده است، و جز این راهی برای حفظ عفت و عصمت نیست، حتی اگر کور باشی از راه خیال می آید. 39. باب ادب. ادب حاصل درک حضور خداست در عالم و آدمیان. پس ادب مقامی حاصل از نگرش وحدت وجودی است که جز خدا نیست. پس ادب را سه مرتبه و نوع است: ادب تقلیدی، ادب علمی و ادب شهودی. ادب مقلدان و مریدان در محضر پیر واصل، ادب علمای ربانی و ادب عارفان واصل در محضر حق که ادبی حقیقی است، و ما بقی مردمان از جرگه ادب خارجند الا به زور و زر و تزویر و زار. به هر حال تقلید ادب بهتر از بی ادبی است، و ادب را سه وجه است: ادب گفتار و رفتار، ادب اندیشه و پندار، و ادب احساس و دلدار. غایت ادب گفتار و رفتار همان نماز است که کمالش در سجود است. غایت ادب اندیشه و پندار هم حکمت وحدت وجود است، و غایت ادب احساس و دلدار همین است که جز خدا و یادش را به خود راه ندهی و نپرستی. نخستین ادب این است که ادب را دوست بداری و از بی ادبی بیزار باشی و بگریزی از هر کسی و فعلی که تو را مجبور به بی ادبی می کند. تظاهر به ادب آغاز ادب است، بی ادب کافر است. 40. باب اخلاق. دین به جز اخلاق نیست. اخلاق یعنی خلق شدن به اراده خیشتن در دستان خدا. پس کل دین تسلیم و رضاست در قبال هر آنچه که بر تو واقع می شود، زیرا تمام عمرت کارگاه خلقت توست در دستان پروردگار. پس تو مخلوقی، یعنی مفعولی در فعل و اندیشه و هوش و حواس و احساسات و حوادث. بهران باید بدانی که در حال خلقی. این درس نخست اخلاق است و صراط المستقیم خلقت است. و هرگاه که پروردگارت را دیدار کردی، بدان که خلقت تو به عنوان انسان کامل شده است و زان پس خلیفه اویی در جهان. پس در دستان خدا با ادب و تسلیم و راضی و شاکر و ساجد باش، و هرگاه دردت آمد جز به خودش گلایه مبر، و هر نیازی که داشتی جز به خودش مگو، و مخواه که نیمه کار رهایت کند و تحویل شیطانت دهد تا در دوزخ کامل شوی. بهشت و دوزخ دو کارگاه خلقت انسان است برای شاکیان و راضیان. فصل دوم، ایدئولوژی اخلاق عرفانی. شناخت ناب. بسم الله الاعرف العارفین. 1. شناختن یعنی چه؟ فهمیدن چگونه واقعی است. 2. علم، عقل، معرفت، شعور، ادراک و حس یعنی چه و چه فرقی دارند. 3. اینها انواع و درجات شناخت هستند. آیا شناخت جامع و کامل و نهایی چیست و چگونه ممکن است؟ 4. شناخت اخلاقی، بهداشتی، درمانی، هنری، شیمیایی، هندسی، حسابی، فلسفی، تاریخی، مذهبی، اقتصادی، سیاسی و روانشناختی و امثالهم انواع شناخت ها هستند. ولی شناخت جامع و کامل و ابدی هر چیزی چگونه است؟ 5. همه این انواع شناخت ها از 3 قانون ادراک بشری حاصل می شوند: حواس 5 گانه، ذهن و دل. 6. برخی از شناخت ها صرفاً حسی یا ذهنی و یا قلبی هستند و برخی دیگر آمیخته این هر دو یا 3 نوع شناخت می باشند. 7. رنگ ها و بوها و مزه ها و اصوات شناخت های صرفاً حسی هستند. اعداد و نام ها شناخت های ذهنی هستند. عشق و نفرت هم شناختی قلبی هستند. 8. مقولات فلسفی و مذهبی هم عموماً آمیخته ای از هر 3 نوع شناخت می باشند. 9. آیا شناخت واحدی ممکن است که جامع همه شناخت ها هم باشد و شناختی ازلی و ابدی محسوب گردد؟ 10. انواع شناخت‌های عامی بشری که ذکرش رفت، شناخت‌های موضوعی و موردی و موقتی و مصرفی و جزئی می باشند. آیا شناخت کلی و واحد ممکن است که تمامیت وجود هر چیزی را بیان کند؟ شناخت وجودی. 11. همه انواع شناخت‌های بشری برخواسته از انواع نیازهای بشر به چیزی است، پس می‌توان آن را شناخت پراگماتیستی و نفع‌گرا نامید. 12. در حقیقت سؤال ناب معرفتی که شناخت ناب را ممکن می‌سازد این است که هر چیزی در نزد خودش چیست؟ 13. مسلماً منافع و ضررهایی که جهان به انسان می‌رساند فقط وجهی از وجود جهان است و نه تمام آن. 14. جهان منهای انسان چیست؟ منهای خیر و شری که برای انسان دارد چیست؟ 15. جهان هستی بدون انسان و منهای هوش و حواس آدمی چیست؟ مطلقاً قابل تصور نیست و چه بسا اصلاً نیست. 16. همانطور که انسان منهای جهان هم مطلقاً قابل تصور نیست که چیست و چه بسا اصلاً نیست. 17. اگر زمین زیر پای ما نباشد، هوا و آب و جنگل و کوه‌ها و حیوانات نباشند، مسلماً انسان هم نیست. 18. اگر چشمی نباشد که جهان را ببیند و گوشی که آن را بشنود و دماغی که آن را ببوید و دستی که آن را لمس کند و ذهنی که آن را تأمل نماید، جهانی هم نخواهد بود. 11. پس انسان و جهان خالق و مخلوق و علت و معلول متقابل یکدیگرند از هر حیث. 20. پس هیچ چیزی در نزد خودش و به خودی خود وجود ندارد و ممکن نمی شود، هم به لحاظ عقلی و هم علمی و زیستی و فیزیکی و امثالهم. 21. پس وجود رابطه است یا حاصل رابطه است، ولی از آنجا که رابطه مستلزم موجودیت قبلی است، پس وجود حاصل رابطه نیست بلکه ذات رابطه است، یعنی موجود بودن و مربوط بودن امر واحدی است. 22. همه شناخت‌های عامه بشری شناخت‌های نفع محورند، پس شناخت معرفت محور کدام است؟ زیرا شناخت حقیقی بایستی حاصل نگرش اصالت معرفت باشد، نه اصالت نفع. شناخت برای شناخت. 23. مکتب شناخت برای شناخت حاصل عشق به شناخت است، یعنی عشق عرفانی، و شناخت حقیقی جزی نیست. 24. پس شناخت ناب و حقیقی همان شناخت ذات رابطه انسان و جهان است، و اگر در این رابطه عشق نباشد شناخت حقیقی حاصل نمی آید. 25. شناخت پراگماتیستی و نفع‌گرا که شناخت جزئی است، نهایتاً به ضررهای بزرگی برای انسان منجر می شود، زیرا شناخت جزئی به تجزیه جهان می پردازد که این تجزیه موجب فساد در جهان شده و به هلاکت انسان می رسد، و این عاقبت همه علوم جدید است. 26. پس شناخت پراگماتیستی نه تنها شناخت حقیقی جهان نیست، بلکه مفید برای انسان هم نیست، و فوایدش جزئی و کوتاه مدت است و خطراتش کلی و بلند مدت. 27. حال اگر این علوم و شناخت‌های جزئی برای اهداف کلی بشر به خدمت گرفته شود، موجب تباهی و انهدام بشر است، همانطور که امروز شاهد وقوع چنین فجایعی هستیم. 28. شناخت کلی و ابدی و حقیقی حاصل رابطه کلی و ابدی و حقیقی انسان با جهان است، و این همان رابطه عاشقانه است که بستر شناخت وجودی و معرفت ناب است. 29. اگر انسان بدون جهان و جهان منهای انسان وجود ندارد به لحاظ عقلی و حسی و علمی، پس وجود امری سوم است که سراسر رابطه است، و آن هوست که از رابطه منطوعی انسان با جهان درک می شود. 30. قل هو الله احد، و این هوی رابطه همان خداست، و این است معنای سخن رسول خدا که عالم وجود بر قل هو الله احد استوار است. 31. اگر انسان و جهان بدون یکدیگر وجود ندارند، پس کل جهان هستی با موجوداتش دارای وجودی فی نفس و ذاتی و مستقل و احد و صمد نیستند، و بلکه پدیده و نمود یا آیات وجودند. وجود و موجودیت که برخواسته از شناخت است، و شناخت هم که سراسر از جنس رابطه است و امر سوم و غایب است. هو. 32. این هو هم رابطه است، هم شناخت است و هم وجود، و این هر سه امر واحد است، زیرا شناختی جز در رابطه ممکن نیست، و وجودی جز از رابطه نیست، و رابطه‌ای جز شناخت نیست، و وجودی هم جز از طریق شناخت ممکن نیست. 33. و انسان مجرای این شناخت و درک وجود است، یعنی انسان محل حضور خداست و شناخت او. 34. بنابراین شناخت ناب و حقیقی که همان شناخت وجود است، حاصل عشق انسان به رابطه و وجود است، که نابترین و سریعترین نوع این رابطه و عاشقانه ترینش رابطه و عشق انسان به انسان دیگر است، که برترین نوع این عشق هم عشق به یک انسان عاشق است، یعنی عاشق شناخت و رابطه و وجود، یعنی یک عارف. 35. و عشق اگر عشق به وجود دیگری است و وجود هم جز شناخت و حاصل شناخت نیست، پس عشقی هم جز عشق به شناخت نیست. ولذا عاشق حقیقی هم عاشق شناخت است، یعنی عارف. 36. و عشق غیر عارفانه هم مثل شناخت جزئی و نفع‌گرا و پراگماتیستی، عشق نفع‌گرا و خودپرست و پراگماتیستی و جزئی و موردی و موقتی است و لذا مضر و منهدم کننده. همانطور که شاهدیم که عشقهای غیر عارفانه عواقبی جز تباهی ندارد و ندامت و ادابت و حماقت و جنون. 37. پس آن که عاشق معرفت نیست نه اهل علم و معرفت است و نه اهل عشق، و بلکه هم عشق و هم علمش هر دو بلعنده و مضر و گمراه کننده است. 38. عشق و معرفت دو روی سکه وجود است و آن که از این دو مبراست از وجود تهی است و فقط نمودی محض است. 39. نه عشق بی معرفت ممکن است و نه معرفت و علم حقیقی بدون عشق به وجود، و اهل وجود جز عاشقان معرفت نیستند. 40. و وجود یک ایده یا آرمان فلسفی و متافیزیکی نیست، بلکه صاحب جمال است و این جمال هوست که یگانگی عشق و معرفت است، یعنی جمال عشق معرفت است، زیرا خداوند همان عشق به معرفت است. عشق به ظهور و جهان هستی عرصه عشق به ظهور وجود است، ولذا هر که گوهره و نوری از این عشق عرفانی را دارد دارای وجود است، و چون جمالی از وجود را دیدار کرد موجود است، و کمال معرفت و شناخت این است که انسان وجود را به جمال بشناسد. 41. وجود از رابطه بین انسان یا هر چیزی در جهان آشکار است به جمال هو در بی نهایت تجلی به تعداد موجودات عالم، و همه این جمال ها انسانی است. 42. در واقع هر شیئی در جهان یک عرش و کرسی خداوند است که خداوند بر آن مستقر است و جز عاشقان معرفت وی را دیدار نمی کنند که از منی خود و توی جهان مبرایند و غرق وادی هو، و این نگاه به جهان از برای خیر و شر است. 43. عرش عظیم او جهان ماده و طبیعت و کائنات است، عرش اعلا هم آسمان هاست، و عرش کریمش هم عارفان واصلند، و عرش رحمانش کل جهان هستی است. 43. این تنها تبیین توحیدی قرآنی از مکتب اصالت معرفت و وحدت وجود است که در تبیین ابن عربی مخدوش است که مترادف با شرک و بت‌پرستی و تجسد و حلول می آید. 45. و این اساس اخلاق عرفانی و خلقت جدید است. این ایدئولوژی خلاق عرفانی است که از طریق تجهیز اندیشه به آن قلب و حواس و اعمال کن فیکون می گردد و خلق نو به بود می آید.